اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. امروز جمعه دوم ماه دسامبر سال 2022 میلادی است. قبل از اینکه توجه شما را به گردآورده های این برنامه صبحگاهی جلب بداریم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، شمار قربانیان انفجار روز چهارشنبه در ایبک مرکز سمنگان به نزدیک به 20 تن رسیده است. این خبرگزاری به نقل از یک دکتر که نامش گرفته نشده گفته است که در انفجاری که در داخل مدرسه الجهاد رخ داد، 19 تن کشته و 4 تن دیگر زخم برداشته است. با گفته منبع، اکثر قربانیان این رویداد کودکان و غیر نظامی بودند. پس از وقوع این انفجار، مقام های طالبان کشته شدن 10 تن از دانش آموزان مدرسه را تایید کردند. مسئولیت این انفجار را تا کنون کسی یا گروهی نپذیرفته است، اما پس از برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال پار، گروه داعش مسئولیت برخی از انفجارهای مرگبار را در افغانستان پذیرفته است. نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایالات متحده در امور حقوق بشر و زنان برای افغانستان و شارژ دافیر سفارت آمریکا، انفجار در یک مدرسه سیدینی در ولایت سمنگان را که اخیراً رخ داد تقبیح کرده و آن را وحشیانه خواندند. رینا امیری، نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایالات متحده در امور حقوق بشر و زنان برای افغانستان، در واکنش به این انفجار گفته است که چنین خشونت‌های علیه کودکان حمله بر آینده افغانستان است. خانم امیری با نشر توییت‌های با خانواده‌های قربانیان همدردی کرده و خواستار توقف چنین حملات شده است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که در تلاش است تا حقایق در مورد رویداد هفته گذشته در سیوک از مربوطات نیلی مرکز دایکندی را روشن سازد. یونما دیروز پنجشنبه اول ماه دسامبر در یک رشته توییت ها گفته است که گزارش های بسیار جدی از کشتار فراقانونی غیر نظامیان وجود دارد. یونما حداقل 8 کشته از جمله کشتار کودکان را در آن رویداد یادآور شده است. دفتر هیئت ملل متحد گفته است یونما به طالبان در مورد نیاز به تحقیقات معتبر و پاسخگویی سفارش کرده است. پیش از این ادعای در مورد کشتار غیر نظامیان در دایکندی وجود داشت. تعداد از ساکنان ولایت کاپیسا شکایت دارند که نیروهای نظامی طالبان در برخی از محلات خانه‌های مسکونی مردم را به پایگاه‌های نظامی خود مبدل کردند. بسیاری از مردم از حضور افراد مسلح طالبان در خانه‌های مسکونی و نهادهای آموزشی در بخش‌های از ولایت کاپیسا ناخشنود به نظر می‌رسند. مردم می‌گویند از اوایل سال گذشته بدین سو این وضعیت در برخی از محلاتشان ادامه دارد. مسئولین قماندانی امنیه طالبان در ولایت کاپیسا گفته است که آنان در 15 محل مختلف از ساحات مسکونی پایگاه‌های نظامی ایجاد کردند و هدفشان را برقراری امنیت مردم عنوان می‌کنند. حکومت گروه طالبان از تصمیمشان برای توقف نشرات رادیویی صدای آمریکا و رادیو آزادی دفاع کرده و ادعا کردند که این دو رسانه قوانین رسانه‌ای افغانستان را نقض می‌کردند. نشرات رادیوی صدای آمریکا و رادیو آزادی از داخل افغانستان و روی امواج قبلی نشراتی متوسط و FM سر از روز پنجشنبه اول ماه دسامبر بر اساس رهنمود وزارت اطلاعات و فرهنگ آن گروه متوقف شده است. اما صدای آمریکا با نشرات خود روی امواج تازه متوسط و کوتاه به افغانستان ادامه می‌دهد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در بیانیه کتبی با صدای آمریکا گفت افغانستان قوانین مطبوعاتی دارد و هر شبکه‌ای که مکرراً این قوانین را نقض کند، امتیاز گزارش‌دهی و پخش در داخل افغانستان از آنها سلب می‌شود. بلخی افزوده است که صدای آمریکا و رادیو آزادی نتوانستند به این قوانین متعهد باشند، به عنوان ناقضین مکرر شناخته شدند و نتوانستند مسلکی عمل کنند و در نتیجه تعطیل شدند. پس از مسلط شدن بر افغانستان، طالبان محدودیت‌های شدیدی را بر آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان وضع کردند. رادیو آشنا صدای آمریکا که کم و بیش 7.3 میلیون شنونده در داخل افغانستان دارد، از صد مشکل پیش آمده گذشته و نشرات رادیویی خود را از این پس روی موج متوسط 972 کیلوهرتز با شنوندگان افغان از بیرون از افغانستان پیشکش می کند. افزون بر این، نشرات رادیو آشنا به گونه منظم در ماهواره صدای امریکا، کانال 496 یاست و شبکه های دیجیتالی این رسانه به شمول وبسایت های دری و پشتو و صفحات فیسبوک آن پخش می شود. همچنین صدای امریکا فعالانه در تلاش است تا نشرات خود را از طریق مختلف دیگر به گوش شنوندگان خود در افغانستان و سرتاسر جهان برساند. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان برای مشوره در مورد بحران بشری و اقتصادی در افغانستان به ژاپن، هند و امارات متحده عرب سفر می کند. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفت تامس وست در جریان این سفر 8 روزه که دیروز اول ماه دسامبر آغاز شد با شرکای ایالات متحده و افغانها در راستای حفظ حقوق افغانها و نگرانی‌های امنیتی مشترک نیز مشوره خواهد کرد. وی در صفحه توییترش نگاشته است که برای تعامل با شرکا در بخش همکاری مبرم ما، تداوم مجدد حمایت بشری و دفاع از آموزش و حقوق بشری دختران و زنان افغان به این 3 کشور سفر می کند. در ادامه روند خروج مهاجرین افغان از ایران، وزارت امور مهاجرین و برگشت کنندگان حکومت طالبان از بازگشت بیش از 11,000 مهاجر افغان از آن کشور در هفته جاری خبر داده است. این وزارت در توییترش نوشته است که در روزهای 6، 7، 8 و 9 ماه جاری 11,550 مهاجر افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. این مهاجرین افغان بیشترشان از ایران اخراج شده اند، شامل زنان و کودکان می شوند. گفته می شود که بیشتر مهاجرین افغان از راه‌های غیر قانونی و قاچاق به ایران رفته که در هفته جاری توسط پلیس آن کشور بازداشت و اخراج شده اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز پنجشنبه اول ماه دسامبر از ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در قصر سفید با تشریفات خاص استقبال کرد و بر اتحاد خلل ناپذیر واشنگتن پاریس تعهد نمود. افزون بر هموار شدن فرش سرخ با استقبال از رئیس جمهور فرانسه، قطعات خاص قوای بحری، اردو و نیروهای هوایی هنگام ورود مکرون به قصر سفید تشریفات خاص را انجام دادند. بایدن پس از پذیرایی از همتای فرانسوی خود گفت: فرانسه دیرینه‌ترین متحد ماست، شریک خلل ناپذیر ما در آرمان آزادی است. مکرون نیز تذکر داد که آمریکا و فرانسه در جنگ‌های زیاد در کنار هم رزمیدند و با ائتلاف غرب برای کمک به اوکراین در جنگ آن کشور علیه تهاجم روسیه اشاره نمود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، سپس دو رهبر در تالار بیضوی قصر سفید در مورد مسائل مثل جنگ اوکراین، رسیدگی به صعود چین و نگرانی اروپا از اینکه پالیسی‌های بایدن مبادا منجر به جنگ تجارتی شود، بحث کردند. و چین دیروز پنجشنبه کمیته متشکل از قانونگذاران بریتانیایی را که به تایوان سفر کرده بودند با مداخله فاحش در امور داخلی چین متهم نمود و تهدید کرد که به هر چیزی که منافع چین را تضعیف کند پاسخ قاطع خواهد داد. سفارت چین در بریتانیا با صدور بیانیه به سفر کمیته روابط خارجی پارلمان آن کشور به تایوان واکنش نشان داد و آن را نقض فاحش اصل چین واحد خاند. روابط دیپلماتیک بریتانیا با چین چندین سال است که رو به افول بوده و درگیر مناقشات روی مسائل مثل حقوق بشر، سیاست اقتصادی و رویکرد چین به هنگ کنگ، مستعمره سابق بریتانیا بوده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده‌ایم. با اینکه طالبان نشرات موج متوسط و FM رادیو آشنا صدای آمریکا را در داخل افغانستان متوقف کردند، مسئولین این رسانه میگویند نشرات را برای شنوندگان خود از خارج به افغانستان ادامه خواهند داد. مسئولین صدای آمریکا گفتند نشرات رادیویی صدای آمریکا که حدود 7.5 میلیون شنونده در داخل افغانستان دارد، پس از این روی موج متوسط 972 کیلوهرتز ادامه خواهد یافت. با گزارش در مورد از فوزی احسان توجه کنید.
طالبان نشرات متوسط و FM رادیو صدای آمریکا را که زیر نام رادیو آشنا برای افغانستان از داخل آن کشور نشرات داشت متوقف کردند. طالبان همچنان نشرات رادیو آزادی را که روی عین موج نشرات داشت نیز مسدود کردند. مقام های طالبان گفتند نشرات این رسانه ها در داخل افغانستان را به دلیل محتوای برنامه های این دو رادیو بستند. اما احمد سیرزیا، مدیر مسئول بخش دری صدای امریکا، گفت تاکنون دلیل توقف نشرات رادیویی صدای امریکا در موج اف ام از سوی طالبان در افغانستان واضح نشده است.
سوال دلیل مستدل و یا معجی برای توقف دادن نشرات رادیویی صدای امریکا از طرف طالبان وجود ندارد. البته ما را ناقض ممکنه قوانین رسانه‌ای در افغانستان متهم میکنه.
عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، امروز پنجشنبه با اسوشیتد پرس گفته است که رادیو صدای امریکا و رادیو آزادی با وجود تعهد ارائه خبرهای بی‌طرف، حقوق و آزادی‌های تعهد شده را که بر بنای این اعلامیه باید مطابق قوانین مطبوعاتی افغانستان میبود نقض کردند و به گفته وی تفسیر خشن از اسلام را ارائه داشتند که بنابراین نشر این رسانه‌ها در افغانستان مسدود می‌شود. اما آقای ضیا افزود که صدای امریکا به صورت عادی نشرات خود به شنوندگانش در افغانستان را بعد از این از خارج از افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز ادامه خواهد داد.
تعهد صدای امریکا، تعهد کارمندان بخش افغانستان صدای امریکا، همانا ادامه کار، ارائه خبرهای معتبر، موثق و جامع به شنوندگان افغان خود است. و فقط یادآور میشم که نشرات رادیویی ما را به زبان‌های دری و پشتو حال از بیرون افغانستان ما مجبور هستیم به داخل افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز ادامه بدیم.
تحلیلگران رسانه‌ای میگویند صدای امریکا و رادیو آزادی رسانه‌های تاثیرگذار در افغانستان هستند که رویدادها را طی حدود 1.5 سال حاکمیت طالبان بدون سانسور به گوش مردم رساندند. حامد پویا، تحلیلگر رسانه‌ای و قبلاً رئیس نهاد به نام بازار رسانه‌ها در افغانستان، گفت
تنها این دو رسانه است که امروز صدای مردم افغانستان به جهانیان میرسانه و از واقعیت‌هایی که در افغانستان تحت کنترل گروه طالبان واقع شده به مردم و جهانیان پلی ارتباط است. با قطع نشرات دو رسانه وضعیت رسانه‌ها رو به زوال‌تر میشه و ارتباطات نسبی که مردم افغانستان با جهانیان داشتن می قطع میشه.
آقای پویا همچنان گفت که طالبان از اولین روزهای تسلطشان بر افغانستان در تلاش بودند که رسانه ها را کنترل کنند و همواره در تلاش توقف نشرات رسانه هایی بودند که تحت کنترل و به خواست آنان نشرات نمی کنند.
تنها دو رسانه که رادیویی که در افغانستان استثناء از تحت کنترل داخل شدن طالبان قرار داشت، اما آزادیشان را به شکل بسیار واضح حفظ کرده بودند و به فرمایش گروه طالبان کار نمی کردن، نشرات رادیویی صدای آمریکا و رادیو آزادی بودند که اینا به هیچ عنوان باج دهندگان رسانه‌ای در افغانستان با طالبان حاضر نبودند که کار بکنند و فرمایش اینا کار بکنند.
قابل ذکر است که رادیو آشنا صدای آمریکا که حدود 7.3 میلیون شنونده در داخل افغانستان دارد، بعد از این نشرات رادیویی خود را روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به شنوندگان خود در افغانستان پیشکش می‌کند. رادیو آشنا صدای آمریکا تا پیش از وضع این محدودیت از طریق موج 100.5 اف ام و دو موج متوسط روزانه 12 ساعت، 6 ساعت دری و 6 ساعت پشتو از داخل افغانستان نشرات داشت. پیش از این نشرات تلویزیون صدای آمریکا که به نام تلویزیون آشنا از طریق شبکه‌های تلویزیونی تلو نیوز و لمر و پیش از آن برای حدود یک دهه از طریق تلویزیون ملی افغانستان نشر می شد، به تاریخ 27 ماه مارچ برابر با 7 ماه حمل سال روان از سوی طالبان متوقف شده بود. آقای پویا می گوید ایجاد محدودیت بر رسانه های چون رادیو آشنا صدای امریکا و رادیو آزادی در افغانستان باعث محرومیت مردم از دسترسی به معلومات بی‌طرف و دقیق خواهد شد. او گفت از زمان تسلط طالبان بر افغانستان حدود 10,000 خبرنگار کار خود را از دست داده که تعدادی از این خبرنگاران افغانستان را ترک کرده و در تبعید به سر می برند. به اساس معلوماتی که آقای پویا ارائه کرد، در 1.5 سال گذشته نشرات حدود 300 رادیو، تلویزیون و رسانه‌های چاپی از سوی طالبان متوقف شده است و رسانه‌هایی که به فعالیت ادامه دادند به شدت از سوی طالبان کنترل می‌شوند.
طالبان نشرات رادیویی صدای آمریکا را از داخل افغانستان متوقف کرده اند، اما صدای آمریکا با تعهد به ارائه خبرهای معتبر، موثق و جامعی به شنوندگان خود، از این پس نشرات رادیویی خود را به زبانهای دری و پشتو از بیرون افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش میکند.
آزادی رسانه ها و معضلات موجود در بخش آزادی مطبوعات از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان سبب شده تا دسترسی به اطلاعات به شکل بی سابقه در افغانستان سیر نزولی داشته باشد. همکارم سحر عظیمی صحبت با عبدالله سلجوقی، روزنامه‌نگار و نویسنده افغان ساکن در سویدن داشت و نخست از وی پرسیده است که طالبان از چه ترس دارند و چرا بر رسانه ها محدودیت وضع می کنند.
شاخصه حکومت های دیکتاتوری هست که رسانه را به نوعی به عنوان بنگاه پروپاگانداهای خود می پندارند و در غیر آن یک رسانه محکوم است به توقف نشرات و محکوم است به توقف فعالیت های خود. خبرنگاران دو تا گزینه بیشتر در چنین حکومتی زیر سایه چنین حکومتی ندارد، یا اینکه باید مزدوری سیستم حاکم را بپذیرند و تمام اوامر آنها لبیک بگویند، یا اینکه تغییر شغل بدن یا حتی بیکاری را انتخاب بکنند. این هست که طبیعی بود، یعنی خیلی ما حداقل انتظار نداشتیم که طالب غیر از این رفتار بکنه با رسانه ها و اتفاقا بسیار نگران هستیم و امید بسیار کمی داریم که اندک رسانه هایی که در افغانستان باقی ماندن و خبرنگاران اندکی که در افغانستان هم اکنون در حال فعالیت هستند و همین بالا به همین شمار بمانه و احتمالی اینها هم مجبور بشن که یا سیاست نشراتی خود به نوعی از اصول ژورنالیستی به نوعی عقب بکشن و مجبور بشن سیاست های حکومت طالبان رو بپذیرن و در کنان صورت مجبور هستن که از ادامه فعالیت باز بکنن.
طالبان از یک سو خواستار تعامل با جهان و به رسمیت شناخته شدن هستند، از سوی دیگر هم با سانسور و اعمال محدودیت ها آزادی رسانه ها که بخشی از اعلامیه جهانی حقوق بشر هست نقض میکنند. فکر میکنین این پارادوکس عمل کرد در مقامات طالبان حساب شده است یا خیر؟
قطعا حساب شده هست. طالبان طبیعتا خاصیت و ساختار ژنتیکی طالبان در تضاد با هر نوع فعالیت آزادانه رسانه ها، انتقاد از این حکومت دیکتاتوری و به نوعی فعالیت آزاد خبرنگاران هست و اینکه تا اکنون تلاش کردن که در واقع مدارا بکنن با صداهای مخالف و بپذیرن در یک سال گذشته فعالیت برخی از رسانه ها را تا حد حدودی پذیرفتن، اگرچه غیر مستقیم کنترل کردن جریان اطلاع رسانی، اما به این دلیل تلاش کنند که از یک تو کشورهایی که منتقد نحوه حکومتداری این گروه هستند با خود داشته باشد تا کم کم جلب توجه بکنند و رضایت حکومت ها را جلب بکنند.
فکر میکنید در عصر حاضر طالبان قادر به سانسور رسانه ها و ایجاد خلای معلوماتی در افغانستان هستند؟
ترسناک‌ترین حکومت های دیکتاتوری جهان که در همسایگی افغانستان هم وجود دارند که یک از اونها چین هست، قادر به این نبودن که جریان مطلق رسانه‌ای را متوقف بکنند و مردم را به نوعی در بی‌خبری مطلق
بسپارند.
زنان افغانستان به دلیل خشونت علیه آنان و عدم دسترسی به عدالت تلاش می‌ورزند با مهاجرت به کشورهای غربی و ایالات متحده زندگی بهتری برای خود بسازند. یک وکیل مدافع حقوق بشر در ایالات متحده می‌گوید زنان در حاکمیت طالبان نه تنها از حقوق اجتماعی محروم شدند، بلکه سیستم قضایی دسترسی زنان را به محاکم و دادخواهی نیز از بین برده است. همکارم جیلا نوری با شرح بیشتر این گزارش.
گزارش های وجود دارد که قضای خشونت های خانوادگی و نقض حقوق زنان به دلایل مختلف بدون رسیدگی باقی مانده است. محمد فرید حمیدی روزنامه‌نگار سابق افغانستان میگوید مفکوره چشم پوشی طالبان از حقوق حوالی شهروندی زنان افغان باعث ایجاد تبعیض جنسیتی در معاملات قانونی شده است و زنان نمی توانند برای شکایت به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کنند.
The issues is now یکی از مسائل مطرح که در حال حاضر کمتر رویان بحث می شود یا به گوش می رسد نوع فساد بی‌نظیر و ازدواج های متعدد است. معلومات زیادی وجود دارد که قمندان ها، والی ها و وزرای طالبان به دلیل روی کار آمدن گروه طالبان و دسترسی به درآمد و امکانات بیشتر مصروف ازدواج های دوم و سوم شدند و اساس این کارشان فساد در حکومت داری است که متاسفانه قربانیان این وضعیت زنان و دختران افغان هستند.
این در حال است که رهبر طالبان اخیراً دستور تطبیق حدود و قصاص را صادر کرده است. یک وکیل حقوق بشر که مدت 13 سال در داخل افغانستان کار کرده است میگوید زنان افغان هیچ نوع دسترسی به عدالت ندارند.
من واقعا احساس میکنم که افغانستان به یک زندان سرباز برای زنان مبدل شده است. در حاکمیت طالبان هیچ نوع دسترسی به عدالت وجود ندارد. طی مراحل قانونی وجود ندارد. حقوق بشر به طور فزاینده نقض میشود. تخطی های حقوق بشری به خصوص در برابر زنان افغان در هر ثانیه و روز اتفاق میافتد. زنان حق سفر ندارند و بدون محرم حتی برای خرید رفته نمیتوانند. گزارش هایی داریم که زنان با محرم مرد با داشتن پاسپورت و ویزه به میدانهای هوایی رفتند، اما پاسپورت آنها خز و از بین برده شده است.
شماره زنان برای نجات از این وضعیت خانه و زنان خود را ترک میکنند. کیمبرلی موتلی میگوید سیستم مهاجرت آمریکا برای قضای قربانیان خشونت جنسیتی اولویت میدهد.
سیستم مهاجرت آمریکا برای زنان افغان قربانیان تبعیض جنسیتی و خشونت پس از رسیدن به خاک آمریکا پناهندگی میدهند، اما برای هزاران و میلیون ها زن افغان فرصت رسیدن به خاک آمریکا وجود ندارد و برای زنان بسیار ناراحت کننده است.
حکومت طالبان اما بارها بدرفتاری با زنان را در افغانستان رد کرده و مقام های این گروه گفتند که حقوق زنان بر اساس شریعت اسلامی در این کشور تامین است.
اینا محکمه منع خشونت در تمام افغانستان از بین بردن و همچنان سرانمولی منع خشونت تقریبا چند ماه پیشتر اینا منحل ساختن. وقتی که محکمه منع خشونت در یک مملکت نباشد، پس عدالت چطور ما میتونیم که بر زنان تطبیق کنیم؟ نه که بر زنان بلکه بر مردها هم نمیتونیم تطبیقش کنیم.
با روی کار آمدن حکومت طالبان، قضات و سرانوالان زن نیز یا از وظایفشان برکنار شدن یا برخی مجبور به فرار از کشور شدن و برخی دیگر تا هنوز در افغانستان در بی‌سرنوشتی به سر میبرند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
با ادامه اعتراضات ضد دولتی در ایران، تنش‌های تهران در حال با همسایگانش تشدید یافته است که این کشور آنها را به دخالت در امور داخلی خود متهم می‌کند. یکی از این همسایگان آذربایجان است که از حمایت ترکیه در برابر ایران برخوردار می باشد. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از رویا زمانی می شنویم.
ایران با اتهامات فزاینده از سوی همسایگانش مبنی بر اوضاع داخلی آن کشور که تنش‌های منطقه‌ای را افزایش می‌دهد روبرو است. تهران اخیراً تمرین‌های نظامی را در مرز آذربایجان انجام داده و با باکو هشدار داده است که اقلیت قابل توجه آذری ایران را تحریک نکند. سپاه پاسداران ایران حملات متعدد طیاره‌های بی پیلوت را علیه گروه‌های کرد مستقر در منطقه نیمه خودمختار کردستان عراق انجام داد. در سیرا ایران این گروه ها را به تحریک اقلیت کردهای ایرانی متهم می کند. زاور گازموف کارشناس منطقه در دانشگاه بن می گوید که این تمرین ها و حملات بخش از یک سیاست سیستماتیک از سوی تهران است.
Iran tries to shift the attention of the Iranian population towards foreign policy, towards conflict on the border.
ایران تلاش میکند توجه ایرانی ها را به سمت سیاست خارجی، به سمت درگیری مرزی و به سمت قطبی شدن با کشورهای همسایه‌اش سوق دهد. این تمرین های نظامی نه تنها در شمال در مرز با جمهوری آذربایجان بلکه با عراق و ترکیه نیز صورت گرفته است.
اما باکو در واکنش این اقدام تهران تمرین‌های نظامی خود را در مرز با ایران انجام داده و در همین حال نیروهای امنیتی آذربایجان در ماه جاری 19 نفر را به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کرده است. حسین باخ رئیس مؤسسه سیاست خارجی مستقر در انقره میگوید که باکو با حمایت ترکیه که بخشی از آنها در یک توافق دفاع مشترک ذکر است تشویق و جسور شده است.
Turkey and Azerbaijan are brothers.
ترکیه و آذربایجان با هم برادر و دوست هستند و بین آنان توافق شوشا موجود است که اساساً لازمی نه بلکه حیاتی است. اگر آذربایجان مورد حمله قرار بگیرد و یا با خطر مواجه باشد، ترکیه بدون قید و شرط به کمک آذربایجان خواهد شتافت.
در ماه جاری، الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان تهران را به دلیل انجام تمرین‌های نظامی‌اش محکوم کرد و قول داد که از دولت سکولار و قومی آذربایجان و ایران دفاع کند. گازمیک تحلیلگر میگوید که گام قاطعانه علیوف رئیس جمهور آذربایجان در قبال تهران تغییر قابل توجهی برای منطقه است.
در سه دهه گذشته باکو در رابطهش با جامعه بسیار بزرگ آذری زبان در شمال ایران محتاط بوده، اما انجام تمرین‌های نظامی در مرز با ایران توسط نیروهای آذری با عنوان واکنش به تمرین‌های نظامی ایران و در عین حال گفتمان جدیدی در باکو درباره آذری زبانان ایرانی پیام به سیاستمداران ایران بود که بیانگر این است که چیزی در منطقه تغییر کرده است.
باکو در اقدامی که تحلیلگران میگویند تهران را بیشتر خشمگین میسازد، گشایش سفارت آذربایجان در اسرائیل است. دو کشور با وجود هشدارهای تهران روابط نزدیک نظامی دارند. در حال حاضر انقره از اظهار نظر در مورد آشفتگی در ایران خودداری کرده است، اما برخی تحلیلگران هشدار میدهند که اگر تهران تنش‌ها را با باکو افزایش دهد، خاموشی ترکیه با امتحان مواجه خواهد شد.
طالبان نشرات رادیویی صدای آمریکا را از داخل افغانستان متوقف کرده اند، اما صدای آمریکا با تعهد به ارائه خبرهای معتبر، موثق و جامع به شنوندگان خود، از این پس نشرات رادیویی خود را به زبانهای دری و پشتو از بیرون افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش می‌کند.
پاکستان پس از ایفای نقش بزرگش در طول جنگ نزدیک به دو دهه‌ای بر رهبری ایالات متحده در افغانستان، این کشور در استراتژی امنیت ملی اداره بایدن در سال جاری گنجانیده نشده است. سارا زمان، خبرنگار صدای آمریکا، به چگونگی تحول روابط ایالات متحده و پاکستان در سال 2022 و تأثیر رقابت آمریکا و چین بر ثبات در جنوب آسیا نظر انداخته و گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
در این سال 2022 رهبران پاکستانی به دنبال بازسازی روابط با ایالات متحده بودند. بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان:
روابط بین پاکستان و ایالات متحده در گذشته بیش از حد با حوادث افغانستان رنگ آمیزی می شده است و ملاحظات جیوستراتیجیکی و جیوپولیتیکی در آن نقش داشته است، ولی اکنون وقت آن فرا رسیده تا آن را دیگر پشت سر گذاشت.
عبدالباسط، کمیشنر عالی سابق پاکستان در هند:
با بودن پاکستان به عنوان شریک استراتژیک چین، ما نمی توانیم واقعا آرزوی تبدیل شدن به یک شریک استراتژیک ایالات متحده را داشته باشیم. پاکستان بسیار مشتاق است تا هر جا که منافع ما با هم نزدیک شود، روابط دو جانبه سودمند داشته باشد.
پس از برکناری عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان، از قدرت، او ایالات متحده را به توطئه برای سازماندهی برکناریش متهم کرد. تصاویر از دیدار صدر اعظم وقت عمران خان با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در ماسکو در روزی که روسیه به اوکراین حمله کرد، اسلام آباد را شرمنده کرد. اما تمنا سالک الدین می گوید:
رابطه عمیق پاکستان با چین از نظر نظامی و اقتصادی در جبهه انرژی بسیار بیشتر عامل در شکل گیری روابط ایالات متحده و پاکستان است.
عبدالباسط، کمیشنر سابق پاکستان در هند، می گوید عمیق شدن روابط ایالات متحده و هند که ناشی از تمایل به مقابله با چین است، بر امنیت ملی پاکستان نیز تأثیر می گذارد.
همکاری در زمینه کواد، کاری که ایالات متحده 20 میلیارد دلار تجهیزات دفاعی را به هند می دهد، سپس آشکارا حمایت ایالات متحده از پیشنهاد هند برای یک کرسی دائمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد و سپس عضویت آن در گروه تامین کنندگان هسته است. بنابراین همه این چیزها بر امنیت ما تأثیر می‌گذارد یا مستقیما تاثیرگذار می‌باشد.
در ماه اکتبر اظهارات جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، که پاکستان را یکی از خطرناک‌ترین کشورهای جهان برای داشتن زرادخانه هسته‌ای بدون انسجام خان توسط اسلام آباد محکوم شد و بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان گفت که آنها همه معیارهای بین‌المللی را رعایت می‌کنند. وزارت خارجه ایالات متحده بعداً نسبت به توانایی پاکستان برای تأمین امنیت سلاح‌های هسته‌ای آن کشور ابراز اطمینان کرد. واشنگتن اصرار دارد که هیچ علاقه‌مندی ندارد و با هر کسی که مردم پاکستان به عنوان رهبر خود انتخاب کنند همکاری خواهد کرد.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو تا نیم ساعتی دیگر در خدمت شما خواهند بود. با ما باشید.